بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، لعنة الله على عدوهم اجمعین. وجهه بارز کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام دعا بودنش هست. در شرایط بعد واقعی عاشورا، شیعه در معرض خطر جدی قرار گرفت و حکومت از جانب شیعه با قیام امام حسین علیه السلام آسیب دیده بود و این باور دیگه درشون نجات شده بود که شیعیان اگر زمینه‌ای فراهم بشه قیام میکنن و به هیچ قیمتی هم نمیشه اینا رو سر جاشون نشوند، چون هم قیام امام حسین علیه السلام پیش اومد، هم بعدش هم قیام های بعدی پیش اومد، این حساسیت زیاد شد. لذا شیعه، اصل و کیان شیعه در معرض خطر قرار گرفت، در معرض نابودی قرار گرفت. ممکن بود کلن حکومت ها تصمیم بگیرن این کیان شیعه رو کلن از بین ببرن. رضا امام سجاد علیه السلام و شرایطی که زمان ایشون حاکم شد و ایشون به همون سمت بردن، شرایط تام می بود برای تقیه دیگه. هیچ برهی در زمان اهل بیت به این شدت تقیه حاکم نشد، خیلی شدید، و ارتباط ایشون هم با شیعیان دیگه به اون شکل و شمایلی که بعدها امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام پیدا کردن دیگه اونطوری نبود، بلکه خیلی زیق و تنگ بود. ایشون از راه دعا اون ارتباط رو با شیعیان حفظ کردن و اون مسائلی که شیعیان نیاز داشتن یادشون داد، مسائل مهمی که میبینید کتابی به جامعیت صحیفه در این بود نیست، در این بود که محل بحث و صحبت هست. لذا ایشون این فرصت رو غنیمت شمردن و به این شکل برای شیعیان وسیله خیرات رو فراهم کرد. اهل بیت علیهم السلام اینجوری بودن، دست و پاشون هم بسته میشد، یه راهی پیدا میکردن برای اینکه برسونن به شیعیان و حرفایی که باید برسونن. حالا ما ممکنه مقداری دست و پامون بسته بشه، امکاناتی نباشه، زود بگیم امکاناتی نیست، شرایطی نیست، بریم بشینیم گوشه خونه کاری نکنیم. اما ایشون وقتی دیدن اون شرایط سخت و سنگین هست که نمیشه به اون شکل راحت و آزاد اون چیزی که لازم هست گفته بشه، این راه رو انتخاب کردن و از این راه فعالیتشون انجام دادن. شرایط خیلی سخت بود، حتی به سمتی پیش رفت که شیعیان بسیاری از احکام و مسائل دینیشون رو دیگه تقریبا بلد نبودن و از جناح مقابل و اونایی که خودشون رو اهل سنت می دونستن اینا از اونا می گرفتن و متأثر از اونا بودن. لذا شیعیان در زمان امام باقر علیه السلام بسیاری از مسائل دینیشون تابع اونا بودن و از اونا یاد گرفته بودن و از بین رفته بود مسائل دینی شیعه. اون شرایط حاکم شده بود، خیلی شرایط سخت و سنگینی بود، چاره ای هم نبود. ایشون این راه رو انتخاب کرد. البته این راه که میگیم، این راه رو انتخاب کرد نه ای که به به تحلیل بعضی ها بیاییم بگیم که ائمه علیهم السلام رو از اون بعد عبادی و معنویشون تنزل بدیم و یا آدم های صرفا سیاسی و با سیاست و نقشه و این چیزا معرفی کنیم. نه، نباید. باید مراقبت کرد. ما اگه خودمون هم سیاسی هستیم یا بینش سیاسی داریم، زود اهل بیت علیهم السلام رو نیاریم تو چارچوب فکر خودمون و اونجوری تحلیل کنیم. نه، اون چیزی که شرایط ایجاب میکرد و باعثش بود که انجام بدن انجام میدادند به حسب اون شرایطی که بود، به چه شکلی چطور باب تقیه باز بود، از اون راه اون چیزی که میشد و شرایطش بود رو یاد میدادند. دعا هم که این صحیف قالب دعا داره، نه که ایشون اینطوری تصور کنیم که ایشون با دعا نشسته همون بود سیاسی و نقشه و اینا به وسیله دعا صرفا خواسته اون کار رو انجام بده. نه، دعا هم به عنوان بالاترین عبادت ها مطرح هست و باید بهش توجه داشت و ایشون این شرایط ایجاب کرد که ایشون این دعا کردن رو هم و بهترین دعاها رو هم به ما یاد بدن به بهترین شکل. در سایر ائمه علیهم السلام اینطور به این شدت و قوت به ما یاد ندادند. اونجا خیلی شرایط گاهی جور دیگری بود، باید مسائل دیگری مطرح میشد. این دعا و چی دعا کردن و چی از خدا خواستن رو ایشون به ما یاد دادن. دعا خودش بالاترین عبادت هاست. در خود قرآن کریم زیاد از دعا حرف زده شده، اما بعضی تعابیر تو قرآن کریم خیلی تعابیر پرمغز و محتوایی هست نسبت به دعا و اهمیتش که جا داره اشاره کنیم. در یکی از اون آیات قرآن کریم خدای متعال می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. ای پیغمبر به همه بگوین رو که اگر اهل دعا نباشید و دعا نکنید، هیچ قدر و منزلت و شرف و ارزشی پیش خدا ندارید. لا یعبأ یعنی خدا بهتون اعتنا نمی کن. اعتنا به کی نمی کنن؟ به کسی که ارزشی نداره، نه خودش، نه وجودش، نه حرفش، نه خواسته هاش، هیچیش ارزشی نداره. آدم به کسی که هیچ ارزشی در نظرش نداره اعتنایی نمی کنه، براش ارزش قائل نیست. برای کسی، به کسی آدم اعتنا میکنه، براش کاری انجام میده، توجه میکنه، وقت میذاره، عنایت بهش داره که ارزش و منزلتی در ذهن انسان داشته باشه. اما اون که ارزش و منزلت نداره، آدم اعتنا بهش نمیکنه. خدای متعال اینطوری داره بیان میکنه که اگر شما دو اهل دعا نباشید و دعا نکنید، خدا لا یعبأ بكم، اعتنا بهتون نمیکنه. یا در آیه شریفه دیگری خدای متعال میفرماد و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خدای متعال دستور داده، فرموده دعا کنید، حرف بزنید، از من چیز بخواید تا جوابتون بدم. همینطور من خیلی درها بروتون میبندم، خیلی درها هست با دعا میتونید بازش کنید. اجابت میخواید در دعا، در خواسته هاتون، راهش دعاست. اگه دهان رو ببند آدم نخواد از خدا، خدا هم نمیده. بعد در ادامه آیه خدای متعال میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. اینایی که تکبر دارند و دعا نمی کنند، تعبیر به تکبر شده، یعنی دعا نکردن خدای متعال مصداق تکبر حساب کرده، مستکبره. اینایی که استکبار دارند، متکبرند در دعا و دعا نمی کنند و این رابطه رو با خدا ندارند، اینا اهل جهنم در قیامت ذلیلانه وارد جهنم میشن. خب این نشون میده که دعا کردن از واجبات شرعیه هست که وقتی ترک بشه ترکش حرامه. وقتی بر چیزی وعده عذاب میدن، یکی از راه‌های شناخت محرمات در قرآن کریم همینه، اونایی که بهش وعده عذاب میدن از گناهان کبیره راه شناختشون همینه، یکیش همینه وعده عذاب میدن. یکی از چیزایی که خدا تو قرآن وعده عذاب داده ترک دعا هست، لذا ترک دعا از گناهان کبیره هست. اگه آدم در یه شرایطی قرار گرفت که مطلقا هیچ ارتباط دعایی با خدا نداره، با خدا دعا نمیکنه، هیچی از خدا نمیخواد، این مرتکب یه گناه کبیره میشه و خدای متعال وعده عذاب داده. اینجا تو این آیه شریفه خدا در قسمت اول دستور میده، امر میکنه که دعا کنید، در قسمت دوم میفرماد یستکبرون عن عبادته. به جایی که تعبیر به دعا بکنه، تعبیر به عبادت کرده. اینطوری فرمود دعا کنید، از من چیز بخواید تا اجابتتون کنم. چون کسایی که تکبر دارن و عبادت نمی کنن مرو جهنم میرن. صحبت از دعا بود، اول دستور به دعا بود، بعدش چی شد؟ فرمودن که اونایی که تکبر دارن عبادت نمی کنن منو میرن جهنم. این دعا رو اینجا در فقره دوم قسمت دوم ایشون به عنوان عبادت حساب کرده، خدای متعال به عنوان عبادت تعبیر کرده، یعنی عبادت از مصادیق بزرگ و عمده و مهمش همین دعاست. اینجا دیگه دوباره نگفت دعا و همین عبادت، اما مصداق این عبادتی که اینجا خدای متعال میفهمد ای تکبر ورزیدی جهنمی هستی، این مصداقش همین دعا کردن. لذا اصل دعا از عبادات بزرگ ترکش گناه کبیر. مثلا یکی کسی که هیچ ارتباطی با خدا نداره، نماز نمیخونه، هیچ کاری انجام نمیده، این غیر از این که خب نماز نمیخونه، هیچ کار خیری انجام نمیده، گناه نماز نخوندن و اینا رو داره، همین که چون دعا هم نمیکنه این گناه رو هم داره، چون لااقل همه با نماز دعا میکنن، تو خود نماز خدای متعال دعا قرار داده. هم قنوت مستحب به آدم بگیره که معمولا قنوت میگیرن دعا میکنن، هم تو خود سوره حمد دعا میکنن، دعا میکنه از خدا میخوان برن صراط مستقیم. حالا اون که نماز نمیخونه و هیچ ارتباط دعایی هم با خدا نداره، از این جهت هم یه گناه کبیره انجام میده. لااقل اگر نمازم نمیخونه باید بهش یاد داد دعا دو و این ارتباطتو با خدا لااقل ترک نه، قطع نکن، دعا کردن رو ترک نکن. یه خیلی هم با خدا میوند بده، اما گاهی از خدا یه چیزی بخواه، چون اگر نخواد انسان از خدا چیزی، این خطر هست، این گناه کبیره بزرگ هست و این خطرناک. و خدای متعال این لطفو کرده تو خود نمازی که به ما واجب کرده اینو قرار داده، هم در قنوت هم در قسمت‌های دیگه‌اش، که لااقل ما با نماز که می‌خونیم با یه تیر دو نشون بزنیم، هم نمازمون رو می‌خونیم هم دعا رو، هم اون دستور رو اطاعت کردیم هم اون دستور. اما یه کسی که نماز نمی‌خونه و هیچ دعایی هم نمی‌کنه، هر دوتا رو خراب کرد. خود امام سجاد علیه السلام در جای دیگری از صحیفه همین مطلب رو اشاره کردن. ایشون در دعای وداع ماه مبارک می فرمان که و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک و ترغیبک الذی فیه حظهم علی ما لو سترته عنهم لم تدرکه ابصارهم ولم تعیهی اسماؤهم ولم تلحقه اوهامهم. خدایا تو با کلامت و با تشویقت در قرآن کریم یه چیزی رو به بنده هات یاد دادی، چیزهایی رو به بنده ها یاد دادی که اگر یادشون نمیدادی خلاصش این بود که اینا هیچ وقت نمیفهمیدن چنین چیزی رو، و توی لطفو کردی این رو به اینا یاد دادی. ما بودیم و خودمون و عقلمون و فهممون، چند تا چیز هست ایشون میفهمد هیچ وقت عقل و ذهن و فکرتون به اینا نمیرسید. این طور عباداتی رو هیچ وقت ملتفت نبودید و انجام نمیدید. عقل درک نمیکنه ارزش اینها رو بدون اینکه دین بهش میگه، خودش نمیفهمه، ناقص. یکی از اون چیزا که ایشون اشاره میفرماد که اگر یاد نمیدادی نمیدونستن نمیفهمیدن، فقلت اذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. یکی یاد خدا بود. ای ما خود خدا به وسیله دین دستور به یاد خدا نداده بود، خدا رو به ما معرفی نکرده بود، یاد خدا رو یاد نداده بود کسی، با عقلش که به فکر نمی افتاد که باید یه برنامه ای داشته باشیم در کنار کارامون به نام یاد خدا. هیچ کسی همچین چیزی مطلقا به مخیلش نمی گنجد. همش فکرمون می رفت توی کارهای روزمرمون که یه کارهایی رو بکنیم یا نکنیم. اما این که باید غیر از منهای اینها یه برنامه وقتی هم داشته باشه مال یاد خدا، اینو هیچ کسی به عقلش نمیرسید. یکی دیگه شکر خداست. شکرم همینطور، چون هیچ کسی اگر خدا خودشو معرفی نمیکرد با خدا آشنا نبود، عنایت نداشت به خدا، لذا سپاسگزار از کی بود؟ غربیا که خدا رو حذف کردن، نه هیچ وقت ارتباط سپاسگزاری با خدا ندارن، که هیچ تشکری از خدا ندارن. ممکنه از همدیگه تشکر کنن، اما همه چیز رو تو همین ارتباطات ظاهری و مادی میبینن. ماورای این، فوق این ارتباط دیگه نمیبینن که ما هستیم و غیر از بندهای خدا خود خدا. از اونم باید سپاسگزاری کن. از اونایی که خدا رو گذاشتن کنار، دین رو گذاشتن کنار، هیچ وقت یاد خدا تو کارشون نیست، هیچ وقت شکر خدا تو کارشون نیست. و قلت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. مسئله شکر. مسئله بعدی که ایشون اشاره میفرماد همین مسئله دعاست. و قلت ادعونی استجب لکم. دعا کنید، ارتباط رو با من برقرار کنید، از من بخواید تا من جوابتون رو بدم. همین شرط و جزا، همین شرط و جوابش کفایت میکنه. راه اینکه در توجه خدا به رو انسان باز باشه دعا کردن، اون در رو باز کنی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. اینایی که تکبر دارن و عبادت منو نمیکنن، یعنی دعا نمیکنن، قطعا وارد جهنم میشن، ذلیلانه و سبک اونا رو وارد جهنم. بعد ایشون فرمودن فسمیت دعاک عباده. خدایا دعا کردن بنده هات تو را، اون رو اسمش رو گذاشتی عبادت، اصلا تعبیر به عبادت کردی که بفهمونی دعا عبادته. و ترکهو استکبارا، ترک دعا رو تکبر حساب کرد، هیچ توجیهی رو نمیپذیری. تارک دعا متکبره. و توعدت علی ترکهی دخول جهنم داخلی. خودت وعده دادی که اگر کسی ترک کرد جهنم میره، ذلیلانه و با حقارت و پستی به سمت جهنم میبرندش. این یه مسئله مهمی نسبت به دعا. اصل دعا عبادت بزرگ هست، مسئله مهمیه، تا جایی که شده از خطای قرمز خدا، یعنی ترک دعا میشه گناه کبیره. باز در کتاب کافی ما بابی داریم، بخشی داریم و ایشون قرار دادن تو این کتاب به نام کتاب و دعا. تو این بخش روایاتی که درباره دعا و شرایطش و ارزش و فضیلت و آثارش هست رو ایشون آوردن و روایات و تعدادش رو آوردن. یه چند تایش رو عرض میکنیم که اهمیت دعا کردن بیشتر برامون معلوم بشه، بدونیم چقدر دعا کردن مهم. دعا هم قبلا عرض شد دو حالت داره. یه اون چیزی که الان مرسومه یه دعا خوندنه که ما میشینیم فلان دعا رو فلان دعا رو از تو مفاتیح میخونیم، این دعا خوندنه. دعا که اینجا گفته میشه دعا کردنه. در دعا خوندن ممکنه آدم هیچ توجهی نداشته باشه، غافل باشه. مثل آدم ها شبای جمعه دعا کمیل میخونن، نصف بیشترش، همش، کمتر بیشتر، اصلا حواسشون نیست، فقط جملات دعا رو ممکنه تکرار کنن بخونن، اما اصلا ملتفت نیست داره چی میگه به خدا. مثل یه عبارات عربی میخونه و حالا ممکنه توجهی بکنه، نکنه، گریه بکنه، نکنه. این اون دعایی که الان داریم حرفش میزنیم نیست. اون دعا که حرفش هست الان و صحبت ازش هست دعاییه که انسان در حال توجه داره. اون کسی که گرفتاری داره وقتی دعا میکنه چجور توجه داره به خدا؟ ما خودمون هممون تجربه داریم یا پیدا خواهیم کرد. بالاخره یه شرایطی رو که تو اون شرایط دعا کردیم، از خدا چیزی خواستیم و همه توجه همون هم تو اون شرایط به خدا بود و واقعا اون چیز رو میخواستیم، اونو بهش میگن دعا. دعا اونجاییه که قلب انسان و ذهن و روح انسان همراه با او چیزیه که در زبان از خدا میخواد همراه باشه، میشه دعا. این فضائلی که گفته میشه برای دعا منظور همونه، به عنوان یه کاریه که با قصد و اراده و توجه انجام میشه. اما کاری که بدون توجه و قصد انجام میشه اون هرچند به ثواب دادن، اما اون مصداق این موارد به این شکل نیست، مگر هر جایش که درش توجه باشه اون همینقدر بهش ثواب میدن، اما اون دعایی که این آثار مهم رو براش گفتن نیست. پس ما دو مسئله داریم، یه دعا خوندن، دعا کمیل و همینطور از روش بخونه برادم، یکی دعا کردن به زبون فارسی، عربی، هرچی میخواد، او حاجتش رو از خدا میخواد. منتها چون ما مادی هستیم، اگه ما بودیم خودمون وقتی میخواستیم دعا کنیم همش دعاوامون مادی بود، همش چیزای پایین از خدا میخواستیم. لذا اهل بیتی لطفو به ما کردن و خود خدای متعال تو قرآن کریم یه سری دعاهای خوبی رو به ما یاد داد، از قول انبیا که این پیغمبر اینجا این رو گفت، این پیغمبر اینجا اینو گفت. و خیلی خوبه ما در قرآن کریم رو باز کنیم، توجه کنیم، ببینیم انبیا چه دعاهایی میکردن. بهترین دعا دعاهاییست که انبیا و اولیاء خدا میکردن، همین دعاهایی که تو قرآن هست، خیلی هم جامع و پرمحتوا و مفید هست. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام چه دعاهایی میکنه برای نسل ذریه، مؤمنین، نماز، همه چیز، همه اون چی که از جوامع خیر میخوایم تو این دعاها، دعاهای انبیا هست تو خود قرآن کریم. بعدش هم اهل بیت لطف کردن دعاهای بیشتری یاد دادن که در موارد بیشتری ما بدونیم چه دعاهایی چی از خدا بخوایم. مثلا یک کسی که میخواد بره تو دربار پادشاه، این میخواد بره اونجا، آدم حواسش باشه بهش میگه فلانی کم چیزی نخوای، یه چی درست حسابی بخوا، نری اونجا یه چیزی که خودت هم میتونی جور کنی از اون بخوای، یه چیزی که نمیتونی ازش بخوا. اینجا قضیه همینه. اهل بیت به ما یاد میدن، خود خدا در قرآن یاد داده که وقتی از من چیز میخواید اینا رو بخواید، والا خود آدم جهان بینیش پایینه، فکرش، فهمش پایینه، همش همین چیزا رو میخواد. اشکال هم نداره خواستن این چیزا، هیچ نباد مردم رو دور کنیم از اینکه چیزای پایین رو از خدا بخواد. حالا روایاتش میخونیم، پایین و بالا نداره، کوچک و بزرگ نداره، مهم و غیر مهم نداره، همه چیز رو باید از خدا خواست، همش رو باید از خدا خواست، چه مادی چه معنوی. متای دست ما بود فقط میشد مادی، اما خدا این لطفو به ما کرد، کم کم ما رو برد به وسیله دعا تو وادی مسائل مهمتری، هم در زندگی مادیمون هم در زندگی معنویمون. یه مسائلی تو خود زندگی مادی به ما یاد دادن، دعا کنید اینا رو از خدا بخواید. مثلا ذریه طیبه از خدا بخواید، ذریتون نور چشم شما بشند، مایه عزت و آبرو باشن برای شما. های مادیه، دنیاییه، اما فکر رو میبره اینجوری درست میکنه. یا خیلی دعاهایی که امیرالمومنین یاد دادن به ما خونده میشه، اینا بعضیش در مسائل مادی و دنیایی ذهن و فکر آدم و از این چیزای پایین میبره بالا، که ما ای از خدا چیزی میخوایم همون پایینا رو بخوایم همون بالاها رو بخوایم، اشکالی هم نداره. این لطفو فقط به ما کردن، ذهن و فکر و اندیشه ما رو بردن بالاتر، همت ما رو بردن بالا، که حالا که از خدا چیزی میخوای کم نخوا، کم نخوا، پایین دست، پایین نخوا، دست کم نگی، بالا برو بالا. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک، خدای من یه جایی برسم که الانی که من دارم نفس میکشم روی کره زمین هیچ کسی از بنده هات به اندازه من در پیشگاه تو قرب و مقام نداشته باشه، غیر از اهل بیت، اونا بحثی نیست، در بندهای معمولی هیچ کسی حظ و بهره ای که من پیش تو دارم نداشته باشه. شو اونجا میکشونه آدم و اقرب هم منزلت هم منک و اخص هم زلفت الله، من یه جایی برسم که جلوتر از من نباشه، جور همت رو میبرم بالا که تا اونجا آدم سیر نشه، نگه که حالا من خیلی چیزا رو خواستم خدا بهم داده، خدا رو شکر داریم همه چیز، بله خدا رو شکر، اما نباید قانع بشه آدم، چون هرچی قانع بشه عقب میفته کم کم، باید بره جلوتر که جایی که رو دست نداشته باشه در بندگی خدا. حالا فرصت نیست، انشالله روایاتش هرچیش فرصت شد جلسه بعدی انشالله، انشالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه این عبادت بزرگ انجام بدیم و ارزش و اهمیت و آثارش بیشتر برامون واضح بشه و در زندگیمون خودش رو انشالله نشون بده. نثار ارواح طیبه همه کسانی که اهل دعا و ثنا الهی بودن، مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین، و نثار ارواح طیبه علمای ربانی و شهدا و امام شهدا، سه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی